محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار و مهمانان گرامی، چه دوستانی که در این تالار خدمتشون هستیم و چه دوستانی که از طریق فضای مجازی شرف حضور دارند و انشاءالله امروز نشست علمی اربعین امت قرآنی شاخصهای تمدنی و حکمرانی رو که در واقع بخشی از پنل ها و نشست های هفتمین کنگره بین المللی عهد و مال حسین هست و امسال این کنگره با عنوان اربعین امت سازی از خودسازی و تا تمدن سازی نامگذاری شده آغاز میکنیم. در این نشست امروز 6 تن از اساتید ارائه بحث خواهند داشت. دو فاکتور عمده همه بحث ها تأکید بر مقوله شاخص های تمدنی و شاخص های حکمرانی است. در واقع امسال کانون بحث ها امتسازی است و در این نشست متفکرین و اساتید که در این نشست دعوت شدن خدمتشون خواهیم بود با رویکرد تمدنی هم در مقوله حکمرانی و هم در مقوله استخراج شاخصهای تمدنی بحث اربعین و رابطهش با امتسازی. ما امروز 6 بحث رو خواهیم داشت. تنوع حضور اساتید از پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف رو امروز در این نشست داریم. در ابتدای بحث در خدمت ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب لجت الاسلام و المسلمین دکتر لکسایی خواهیم بود با عنوان ارائه اربعین و اکرانی قرآنی با تاکید بر شاخص استقامت. در ارائه دوم در خدمت استاد فاضل جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی مدیر محترم گروه فقه سیاسی پژوهشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم خواهیم بود. در نشست سوم استفاده می‌کنیم از عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی جناب حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی با عنوان امتسازی و اختزاعات خلافت انسان البته با روی کرده تمدنی. جناب حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی عضو شورای علمی گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم هستند. سپس دو ارائه از پژوهشکده معارف و قرآن پژوهشگاه خواهیم داشت. جناب حجت الاسلام دکتر بهمنی و جناب حجت الاسلام محمدی بحثی رو با عنوان مؤلفه های شناسای داده های تمدنی قرآن و مدل استخراج داده ها رو خواهیم داشت. جناب حجت الاسلام بهمنی قریب به شاید بیش از نزدیک به 2 سال بیش از 1 سال هستند که در حلقه در واقع قرآن و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بالای فکر میکنم 80 نشست در متمرکز هستند بر مقوله تفسیر تمدنی از قرآن و حضور ایشون در این بحث و در این نشست مغتنم خواهد بود. در ارائه بعدی حجت الاسلام عیسی عیسی‌زاده از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن بحثی با عنوان عوامل انقراض تمدن‌ها از منظر قرآن رو ارائه خواهند داد و این دو بحث کاملا متمرکز بر مباحث قرآنی خواهند بود. و در پایان هم حجت الاسلام دکتر مصطفی جمالی از فرهنگستان علوم بحثی با عنوان گستره تأثیر اربعین با رویکرد تمدنی رو ارائه خواهند داد. برای اینکه وقت رو مغتنم بشماریم دعوت میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی جهت ارائه بحثشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید جناب دکتر لکسایی. علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد لکسایی، با عرض معذرت یه مقدار میکروفون رو فاصله بدید، از در واقع نزدیکتر کنه، نزدیکتر کنید، مقدار صدا مبهمه، یعنی یه زحمتی بکشید که تنظیم کنید. بله بله الان بهتره.
اینها میخوان که همون امتی باشن که مزین هست به استقرار. اونگونه که ما از فرمایشات حسین علیه السلام و سیره اون حضرت برداشت میکنیم، متعلق این مقاومت خود بسید است. یعنی ما باید استقامت بکنیم هم بر فهم اسلام، هم بر عمل به اسلام، و هم استقامت که آسیب متوجه اسلام نکنه. در واقع اگر اسلام صحیح و سالم بمونه، بسته از تحریفات بمونه، هم رفتار دینی ما سالم خواهد بود، هم حکمرانی دینی ما سالم خواهد بود، هم تمدن اسلامی ما سالم. به عبارت دیگه ما وقتی میتوانیم اهل حکمرانی اسلامی باشیم که بر اسلام استقامت کنیم، اسلام رو حفظ کنیم، تابع اسلام، نه اینکه اسلام تابع ما بشه. وقتی ما میتونیم تمدن سازی اسلامی داشته باشیم که اهل استقامت باشیم، باید تمدن رو با ملاک‌های اسلامی بسازیم. تمایز میان امام حسین علیه السلام و یزید وجود داره نیست که مثلا یزید بی‌دین است، امام حسین دین دار است، نه، یزید هم خودش رو برچمدار حکومت اسلامی میدانست و امام حسین علیه السلام رو کسی میدانست که خروج کرده است علیه حکومت اسلامی. تمایز این دو در این هست که امام حسین تابع اسلام هست، ولی یزید از اسلام به عنوان یک ابزار برای کسب منافع مادی خارج کردن رقیب از صحنه استفاده می‌کنه. برای اینکه ما یک به اسلام مستندی هم داشته باشید، اجازه بدید من یکی از مواردی رو که در سیره امام حسین اتفاق افتاده و حضرت برای این مطلب تاکید کردن رو عرض بکنم. در همون آغازی که یه مرد و یزید به قدرت رسید، خب یزید نامه ای نوشت برای حاکم مدینه ولید و بهش گفتش که از امام حسین علیه السلام بیعت بگیر. ولید دعوت کرد امام حسین رو به محل حکومت، اونجا بهش گفت که داستان این هست به شما کنید بیعت بکنید. اونجا امام حسین علیه السلام یه صحبت کوتاهی داره که در پایان اون صحبت از جمله دو تا عبارتش الان مهم هست به نظر. یک عبارتش اینه که میفرماید مثلی لا یغلای مثله، یعنی بعد از اینکه خودش رو معرفی کرده و یزید رو معرفی میکنه میفرماید که مثلی لا یغلای مثله، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. این هم بحث استقلاله. بعد در پایان سوال میکنه که ایونا احق خود الخلاف کنه، اونهای معرفی که من داشتم با توجه به ویدیوهایی که من دارم که نا اهل بیت و نبوت و مرد ما بسودن به مختلف الملائکه و محبت و رحمت به نا فتحات و به نا خم و با توجه به ویژگی هایی که یزید داره، یزید رجل شارب و فهم خود و نفس محترمه قول بروفه است. حالا شما به من بگو که ایونا احب بالخلاف کنید، من به خلافت و بیعت کردن صدا بارترم یعنی برحال امام بیعت نمی کنه و با میشه میاد منتها مروان اونجا اعتراض میکنه که خود امام برخورد. فردای اون روز یه اتفاقی افتاده و اینه که امام حسین سلام مروان رو میبینه در کوچه رو بیابا. اونجا مروان یک مطلبی به امام میگه و اون اینه که به امام میگه که من به افاه تو هستم و اگر پیشنهاد رو قبول بکنی به خیر و صلاح شما هست. امام بهش میگه که پیشنهاد تو چیه؟ مروان میگه همونطور که دیشب هم در مجلس وحید گفتم پیشنهاد من این هست که شما با یزید بیعت کنید، این کار هم به نفع دین شما هست هم به نفع نیای شما هست، شما داره زندگی خودتون ادامه میدید و الاخر. امام اونجا پاسخ میدادن، باز اون پاسخ شاید مثال ما پاسخ این هست که فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از بودیت الامت و برائن مثل یزید. منتهی اسلام خونده هست وقتی که امت اسلامی مبتلا بشود یک حاکمی مثل یزید. در واقع اینجا حکمرانی یزیدی رو امام با توجه به شناختی که داره مساوی میدونه با از بین رفتن اسلام، در حالی که ما معمول هستیم که از اسلام بکنیم حفاظت بکنیم. و البته ادامه داره فرمایش ما مطمئنا به اونها نمیپردازم، تو وقت کمه و باید بحث رو جمع‌بندی بکنم. اصل فلسفه در واقع قیام امام در همین جمله نهفته است که امام بیعت نمی کند و چرا قیام می کنه و چرا قیام رو تا شهادت خودش ادامه داده. اصل مسئله برمی گرده به همین که میخواد جلوی یک نوع از حکمرانی رو که مساوی با از بین رفتن اسلام هست بگیره و با تقدیم جان خودش، فرزندان خودش، برادران خودش، خانواده خودش در راستلام از اسلام بازه کرد. این یک نمونه و الگویی هست از استقامت که متعلق استقامت چیست؟ متعلق استقامت دین هست. این همون چیزی که ما ازش به عنوان مرجع دیگر در اسلام یاد می‌کنیم که مرجع امنیت در اسلام خود اسلام است. اسلام بر هر چیز دیگری مقدم است. تمام اقدامات ما، اقدامات رهبران دینی باید تماماً معطوف به اسلام باشه، همه در خدمت آن باشه. اگه اسلام هم رو در خدمت خودش بگیره، بنابراین نیل به حکمرانی، نیل به تمدن سازی اسلامی در گروه به شناخت و استقامت بر حفظ اسلام و عمل به اسلام هست، هم به حاکمان، هم از سوی رهبران، هم از سوی امت و آحاد مردم. 40 جلوگاه این استقامت هست. 40 جایی که امت با حضور خودش دست شد احال رو به نمایش میگذاره، ایثار رو به نمایش میگذاره و نشون میده که میخواد در مسیر تحقق اتفاق امام علیه السلام و مسیر اتفاق حنای شریفی که فرمود فستقل کما عمر و من تاب معک در واقع عمل بکنه. به نظر میده که یکی از مهمین مؤلفه هایی میتونه در های آینده در جهت گسترش تفکر اصیل اسلامی پخش بکنه، در جهت گسترش ایده تمدن اسلامی پخش بکنه، در جهت گسترش ایده حکمرانی اسلامی پخش بکنه، حتی در جهت معرفی یه عرفی از جامعه اسلامی، جامعه اسلامی چگونه جامعه ای هست، روابط آحاد مردم درش چگونه هست، همین 40 هست.
خیلی ممنون و متشکریم از جناب استاد لکسایی که مثل همیشه با در واقع موجز و مختصر اما با در واقع ایده پردازی و نوآوری بحث‌های خودشون رو ارائه دادن. اگر جناب آقای دکتر ایزدهی آمادگی دارند، ما بس نشدن، اگر آقای دکتر امیدی فرصت دارند که ما خدمتشون باشیم، ظاهرا بس هم هستن. جناب آقای امیدی صدای من رو دارید، تایید بفرمایید اگر. علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای دکتر امیدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند و ایشون دانشیار گروه علوم سیاسی هستند و امروز بحثی رو ازشون خواهیم داشت با عنوان امتسازی و اختزاعات خلافت انسانی و به نوعی هنوز بحث در فضای حکمرانی هست. ایشون عضو شورای علمی گروه مطالعات تمدنی هم هستند در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ایده نوآورانه ایشون رو هم امروز انشاءالله میشنویم. حد اکثر تا 15 دقیقه انشاءالله ما خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر امیدی بفرمایید، خدمت شما هستیم. آقای دکتر امیدی ببخشید، تصویر ما رو دارید شما؟ اگه اینترنتتون در واقع پرسرعت هست و دوست دارید تصویر شما رو هم داشته باشیم، مانعی نداره. شما خب بسیار عالی، باشه، متشکریم، قربان شما.
چون او اصلا بر این حاکمیت تکوینی الهی خلافت از جنبه تشریعی نیست، از حاکمیت برخوردار. حکمران اسلامی افزون بر اینکه بایستی تا حد زیادی موظف هست تقدیم نظری بکنه از ابعاد حاکمیت الهی، دفاع نظری بکنه ازش، تجسد و تجسم ببخش اون رو در عینیت جامعه، وظیفه داره که تمام ابنای بشر رو برای ادای مسئولیت تاریخی خودش همراه و هماهنگ بکنه و این همون جنبه امت سازی هست. اگر لیبرالیسم به جدایی دین از اجتماعی رأی داد و اگر مارکسیسم دین و افیون جداگانه‌ای، اوکراینی اسلامی باید در عینیت تاریخی خودش تجسمی از اسلام کارآمد، مردمی، علمگرا، پیشرفتگرا، متخلف و اخلاق فضیلت، عالی‌جو، عدالت‌گزار، مقتدر و عزت‌مند باشه. مسیر اصلی اوکراینی امت‌محور و تمدنی حرکت و مدنیت و عبودیت هست و اون هم اختزاعاتی داره. اولین جنبه اختزاعات این نوع اوکراینی اینه که باید تلاش بکنه که امت رو برای تحقق بعد سیاسی خلافتش همراه باشه. یعنی این که تلاش بکنه که همراه بشه با امت برای ساختن یک جامعه سیاسی، برای ساختن دولت و تشکیل حکومت در اساس حاکمیت الهی. مسئله بعدی که بسیار هم اهمیت داره تحقق بعد تربیتی خلافت است. و اون هم از طریق تربیت انسان‌های صالح و کارآمد. بنابراین حکومت و مردم در کنار هم دیگه بایستی این ابعاد خلافت رو محقق کنند. بریم از دیگه فقط یک طرفه از توی حکومت نیست. وظیفه دو طرفه است و دو تا حد است. که این دو تا حد حتما باید مد نظر قرار بگیره. نکته بعدی تحقق بعد اجتماعی خلافت هست. و این هم از طریق رعایت آزادی های مشروع انسان. چه حکومت باید این آزادی ها رو رعایت بکنه چه خود مردم. زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای انسانی از سوی مردم و حکومت و نفی سلطه‌گیری و اتوریتگرایی از سوی خود حکومت و از سوی مردم. این اصل لاولایت علی احد علی احد اینجا میتونه تا حدی نافی این بحث سلطه‌گیری و برتری طلبی باشه. مسئله بعدی تحقق بعد اقتصادی خلافت هست. بایستی در واقع این رو خلافت تلاش بکنه که فعالیت‌های اقتصادی عمومی و مردمی رو حفظ بده. همون تعبیر قرآنی که می‌فرماید که وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. از این زمینه باید استفاده بشه که اون بُعد خلافت در ابعاد اقتصادی هم تحقق پیدا بکنه. و طبیعتاً حکومت هم باید همکاری لازم رو برای این بست ابعاد اقتصادی خلافت داشته باشه. نکته بعدی تحقق بُعد غایی خلافت هست. و طریق بیشتر به سوی کمال و سعادت و قرب الهی. هم مردم و هم حاکمیت با هم بایستی تلاش بکنن که این مسئله تحقق پیدا بکنه. اون تعبیر قرآنی که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمنافی، این نوع در واقع قربی که از سوی حرکت انسانی داره شکل‌گیری حرکت انسان چه از منظر حکومتی و چه از منظر عمومی باید دنبال بشه. تحقق ابعاد عاطفی و حقوقی خلافت اون هم بایستی از طریق بست محبت و اجرای عدالت تحقق پیدا بکنه چه از سوی مردم و چه از سوی حاکمان. مردم و حاکمان بایستی مسائل عمومی رو تقدم ببخشن در مسائل شخصی. اگر قراره که در واقع ما بتونیم به این زمینه خلافت راه پیدا بکنیم، تلقی احوالگونه و امانی از حکومت در این نگاه خلافت مدارانه اصلا بحث این نیست که حکومت هدف باشد یا باید، بلکه ابزاری است که در اختیار بشر هست برای اینکه بتونه به اون اهداف عالی خودش راه پیدا میکنه. چنین خلافتی ناچر معروف هست نه منکر، اصلاحگر هست نه محسن، محب خداست نه دنیا. اون نوع نگاهی که به دنیا داره بر اساس تکلیف هست، یعنی نوع نگاه دنیاگرایی تکلیفگرا رو تغییر میکنه و در واقع اگر به واقعیات اجتماعی توجه داره از این بُعد هست که بتونه تکلیف خودش رو، تکلیف اجتماعی خودش رو انجام بده. توجه به نقش جوهری مستخلف، یعنی خداوند در همه عرصه‌های حیات و همه روابط انسانی داره و تلاش میکنه که انس با او رو و توجه به فرامین و نواهی او رو در همه حالات مورد توجه قرار بده. و این نکته بسیار مهمی است که در واقع اون میلیس بین حکومت اوکراینی اسلامی و سایر اوکراینی هست، البته یه میلیس دیگر هست که الان عرض می کنم، تا اون مشارکت دادن عموم مردم در ساعات مختلف اجتماعی و در واقع شکل دادن امت واحده. این امت واحدی که به هر حال از اون منظر باید شکل بگیره با کمک مردم و با کمک حکومت شکل میگیره. این بایستی متعادل باشه، معتدل باشه و متناسب که بتونه شاهد و گواه بر سایر ملت‌ها باشه و خود حکمران هم شاهد و الگوی برای امت. این تعبیر قرآنی که می‌فرماید به جمال که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این در واقع گواهی بر این مسئله است که اگر امت تلاش بکنه و همراهی بکنه با حکومت صالح و حرکت بکنه به سمت اون اهداف متعالی حکومت حاکمیت الهی، طبیعتاً یک امت وسطی شکل خواهد گرفت، یک امت معتدلی شکل خواهد گرفت که خودش میتونه شاهد و گواه باشه برای امتهای دیگه و اونا ازش الگو برداری بکنه و خود این امت هم در مرکز خود استقلال در واقع حکمرانی خودش حاکمانی رو داشته باشه که اونها الگوها و اسوه‌های امت باشن که با تأثیر از اونها امت خودش رو اصلاح بکنه و بتونه متعادل و متوازن بکنه. به نظر میرسه اگر ما این ابعاد خلافت رو چه در واقع بعد خلافت تکوینی و چه بعد خلافت تشریعی رو مد نظر قرار بدیم و این نگاه قرآنی رو دنبال بکنیم، قطعا میتونیم یک در واقع جامعه‌ای داشته باشیم که رویکردش رویکرد امتی باشه، رویکردش رویکرد تمدنی باشه و در این حال تمام همتش بر این باشه که هم استعدادهای بشری رو به منزله ظهور برسونه و هم از طرفی اون نیازهای فطری و تکوینی بشر رو با توجه به قوانین و دستورات الهی بتونه پاسخ بده. ممنون و سپاسگزارم از اینکه مطالب ما رو شنیدید و امیدوارم که با نقد و ابرامهایی که دارید ما رو یاری برسونید در تکمیل این بحث. ممنونم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امیدی. از جناب آقای دکتر ایزدهی میخواییم اگر آماده هستن میکروفونشون رو روشن بفرمایند. انشاءالله برای پرسش و پاسخ یک دور ارائه ها انجام میشه. اگر از دوستانی که در فضای مجازی بیگ بلو باتن آنلاین هستن و یا حضور دارن، ما در دور دوم در واقع پرسش و پاسخ خواهیم داشت. من یک جنبندی 30 ثانیه‌ای از دو بحثی که ارائه شده تقدیم دوستان بکنم و خدمت جناب آقای استاد ایزدهی باشیم. جناب آقای دکتر ایزدهی، نور در واقع فضایی که از دید کمه، اگر بیشترش کنید ممنون میشه. ما دو بحث در فضای در واقع مباحث حکمرانی شنیدیم. بحث جناب آقای دکتر لکسایی تبیین در واقع رابطه استقامت بود با مقوله اربعین، بحثی که ایشون داشتن اربعین رو ادامه استقامت در واقع استقامتی میدونن که حضرت ابا عبدالله حسین شروع کردند و این استقامت در واقع خروجیش و بروندادش رو ما در برابر آسیب‌هایی میدونیم که متوجه مرجع امنیت یعنی اسلام هست. یعنی همونطور که اون استقامت اسلام رو از آسیب دیدن و از ناامنی و از آشوب درونی نجات داد، هرچند ممکن بود در بیرون و در ظاهر چرا آشوبی باشه، امروز هم اربعین نماد و بالفعل بودن این استقامت هست و ایشون تحلیلی که از اربعین و استقامت به بحث امت سازی داشتن رو در 30 ثانیه خواستم در واقع تقدیم شما کنم. جناب آقای دکتر امیدی هم تلاش داشتن فرایند تحقق امت رو با بیان رابطه قوام بخشی متقابل دو مفهوم خلافت و حکمرانی بیان کنند، به این صورت که نقطه شروع از خلافت هست و سپس در حکمرانی تجلی میکنه و در دور بعد حکمرانی با بالفعل ساختن ابعاد مختلف خلافت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این چرخه رو ادامه میدن تا در واقع به امت سازی برسیم و هرچه این ابعاد رشد پیدا کنه اون گستره امت سازی هم افزایش پیدا میکنه. ما در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر ایزدهی، سلام و عرض ادب و ارادت بفرمایید.
خیلی خوشبختم که امسال نشد ما زائر مسیر اربعین بشیم، انشاءالله یک بحث رو در خصوص اربعین داشته باشیم و فرهنگ اربعین رو انشاءالله قدری تغییر کنیم. بحثی که من خدمت بزرگواران ارائه میکنم بحث اربعین و شاخصهای تمدن نوین اسلامی خواهد بود. قبل از اینکه من بحث اربعین رو با تمدن اسلامی پیوند بزنم، ضروری میکنم اون روایتی رو که مشهور است در خصوص اربعین رو یک بار متذکر بشم و یک توضیحی عرض بکنم و در ادامه ارتباطش رو تعیین کنم. در روایت مشهوری که وارد شده و نشانه های مؤمن را پنج عدد برشمرده، نشانه های رو برای یک مؤمن در نظر میگیره. این نشانه ها عمدتاً نشانه هایی که در ظاهر مؤمن جلوه می کند، یعنی نشانه های باطنی، نماز 51 رکعتی، یعنی اون چیزی که در صورت عادی دیده می شود و مردم بین مردم جلوه می کند، یا از تأثیر و بالجبین یعنی پیشانی علامت مهر داشتن، از جهر و البسمله بسم الله الرحمن الرحیم موقع نماز بلند گفتن، از تخصم به یمین انگشت به دست راست کردن و بحث اربعین. اگر ما در نظر بگیریم که این چهار مورد قبلی همه از مواردی که در ظاهر زندگی افراد خودنمایی میکنه و از اوصاف درونی و جلوه‌های ایمانی مؤمنان نیست، و این را هم در نظر بگیریم که در ادبیات ما مراد از مؤمن در یکی از تعابیر یعنی شیعه، یعنی کسی که ایمان به خدا دارد و در مسیر اهل بیت سفری می کند، اگر اون چهار مورد قبلی مواردی باشد که در ظاهر زندگی شیعیان جلوه می کند، حتما مورد پنجم رو هم باید در همین مسیر ارزیابی کنیم. لذا اربعین به مثابه نشانه و نماد زندگی مؤمنان خواهد بود، یعنی زندگی شیعیان یک نماد محوری اگر داشته باشد اون اربعین. در توضیح مدعا عرض بکنم، در اسلام موارد بسیاری داریم که بر نمادگرایی تأکید میشه، مثلا به صورت واضح بحث حج عمدتاً نماد اسلام است، یعنی همه مسلمان ها در یک زمان مشخص دور خامی مشخص با محوریت موازی و مبانی مشخص اذکار مشخص مناسکی مشخص گرد هم جمع میشن و رفتارهای انجام میدن. اگر مکه، کعبه، حج نماد اسلام باشد و همه مسلمانان از هر رنگ و قوم و مزاج و قبیله و مذهبی دور هم جمع میشن و بر محوریت توحید حرکت میکنند، طبیعتاً به وزان همین شیعه هم یک نماد دارد که در این نماد همه شیعیان فارغ از اینکه از کدام زبان باشند، کدام کشور باشند و کدام به تعبیر معطا مذاهب شیعه باشند، دور هم جمع میشند و یک مناسک واحد رو انجام میدن. اون چیزی که مهمه این مناسک وقتی که روی کرده نماد هم دارد، این نمادها نمایانگر یک ماهیت درونی، یک پیامهای دینی که در این اربعین خودش رو نشان میده. اگر میبینیم که مراسم پیاده روی اربعین با مراسم حج از جهاتی با هم متفاوته، اینها رو باید جزئی روی کرده متفاوتی، مثلا در حج ملاک و محور و مبنا توحید است، همگان بر محوریت توحید حرکت می کنند، شیعه هم بر همین اساس و جز اون خانه حرکت می کند، با دیگر مذاهب ائتلاف می کند و عملا بر با محوریت اسلام گرد خانه که نماد توحید است حرکت می کند و از کار داله و عدم شرک ارائه می کند. اما وقتی یه قدری از توحید جلوتر می ریم، نمادها دیگری خواهیم داشتیم، نمادها نمادهای مثل امامت و مثل عدالت خواهد که البته با در امتداد نبوت در ماجرای اربعین شیعیان با محوریت امام حسین، یعنی آن چیزی که امام حسین نماد آن است، یعنی عدالت، یعنی درستگی، یعنی فطرت، یعنی ولایت، با این محور حرکت می کنند و غرض این از همه مردم مبارزات می کنند، همراهی می کنند، همیاری می کنند تا همه روندگان برسند. اگر در کعبه رسیدن به یک مقصود مرادی و دور مقصود گشتن مراد است، در حکایت اربعین رسیدن به یک هدفی ملاکی است که با سختی همراه است، طولانی مدت، اما در این حال دست یافتنی و در این مسیر همگان به گونه همکاری میکنند و همراهی میکنند تا همگان به این مسیر برسند. طبیعتا اگر ما مقایسه هم بکنیم، میدونیم که در مثل مناطق حج شاید 3 میلیون نفر در نهایت بتوانند جمع بشوند، اما در ایام اربعین حدود 20 میلیون آدم حتی قدری بیشتر، بدون اینکه دولت ها کمک کنند، خود مردم با رغبت با اشتیاق همدیگر رو کمک می کنند، همه با محوریت امام حسین و آرمان امام حسین. طبیعتا اگر ما قرار باشد الگویی برای تمدن مبین اسلامی با محوریت آموزه‌های شیعی ترسیم کنیم، این چیزان که باید به اون نمادهای حج که نماد اسلام را تأکید کنیم، که البته او هم هست، چون یکی از مناطق جدی شیعیان هم مناطق حج هست، طبیعتا او هم هست، اما فراتر از اون امتیازاتی که نسبت وقت مذاهب دیگه دارد، او روی کرده اربعین است، این روی کرده اربعین این حرکت را نسبت به اونها هم متمایز می کند، نظم بسیار متناسب، هم حرکت همواره شبانه روزی، کمک کردن مردم در اطراف، عدم حمایت دولت ها به صورت جدی، مردمی بودن، ظلم بسیجیدن، عدالت محور بودن، تعاون داشتن، در این حال با محوریت اربعین و با محوریت معنویت حرکت کردن، ماده محور نبودن، تحقیات دوش گرفتن، همه این ها از مواردی که ما در اربعین می‌بینیم و در اربعین هم همه به صورت مساوی یکی سو یک رنگ و همه به یک سمت، همچنان که در نماز جماعت همه به یک سمت حرکت می‌کنیم، این دو هم همین حکایت بردار است. اما در خصوص روزگاری که ما اگر قرار بشه اربعین را با محوریت تمدن نوین اسلامی بازخوانی کنیم، باید این نکته رو متذکر بشم. بعضی فرهنگ‌ها از قابلیت بسیار محدودی برخوردار هستند، قابلیت منطقه‌ای دارن، قابلیت کشوری دارن، و بیش از اون قابلیت امتداد ندارن. اسلام اگر قابلیت امتداد داشت، اگر ظرفیت امتداد داشت، در جهان گسترده شد و امروزه طرفداران بیشمار دارد. شیعه به موازات اینکه از ظرفیت اسلام برخوردار هست، از ظرفیت های اقتصادی هم برخوردار است، اون ظرفیت های مقوله ولایت و امامت و آموزه های اونها. در خصوص تمدن شیعه، اگرچه ما اسلام در مواردی در قرون هفتم قدیم کمتر و بیشتر و چند قرن کنه تمدنی رو برای جهان ارائه کند، همواره از او به نیکی یاد میشه و نمادی از تحول و پیشگامی تلقی میشه. اما با همه نواقعی که در اون تمدن اسلامی وجود داشت و مبتنی بر اون آرمان شهر اسلامی شبرتا نبود، جمهوری اسلامی با محوریت آرمان های شیری در سالیان اصلی پیام های رو برای جهان ارسال کرد. این پیام ها بعد محتوایی غنی برخورداره و قابلیت فراگیر شدن رو داره. طبیعی که اگر یک فرهنگی از این قابلیت نرم‌افزاری مناسب برای تمدن سازی، رسیدن به تمدن و کشاندن جامعه جهانی به سمت تمدن برخوردار نباشه، طبیعتا دیگه دم از تمدن نمیتونه بزنه. انقلاب اسلامی وقتی توسط مرحوم امام ارائه شد، در توسعه و قالبی به نام جمهوری اسلامی ایران با اقبال بسیار جدی مواجه شد. جمهوری اسلامی به عنوان توسعه مرکزی و عمرقرای انقلاب اسلامی آمد، ادبیات انقلاب اسلامی را توسعه داد. ادبیات انقلاب اسلامی امروزه به توسعه جمهوری اسلامی محدود نشده و کشورهای بسیاری به این ادبیات، به این محتوا، به این فرهنگ اقبال نشون دادن که بخشی از اونها را من در ادامه البته اشاره خواهم کرد. اما مهم این است که ما امروزه نمیتوانیم در توسعه مزید جمهوری اسلامی برای جهان حرف بزنیم. باید توسعه انقلاب اسلامی را ارائه کنیم و جمهوری اسلامی را در تراز تمدن اسلامی ببینیم. اگر جمهوری اسلامی را در تراز تمدن اسلامی دیدیم، اون وقت هم جمهوری اسلامی نگاهش نگاه توسعه‌گرا خواهد بود و همین نگاه قابلیت توسعه و ارائه برای سایر کشورها هم خواهد داشت. برای اینکه من خیلی متعدد اوقات نشم و وقت عزیزان رو نگیرم، من برخی از مواردی رو که ما در اربعین مواجه هستیم با اون و میتواند عنوان سنگ بنای نرم افزار تمدن اسلامی تلقی بشه و طبیعتا تقویت بشه و روی اون کار بشه رو اشاره میکنم. اربعین از ویژگی هاش جامعه محوریه، یعنی فرد محوری در این جامعه محوری، یعنی فرد اصالت دارد، جامعه هم اصالت دارد، اما فرد در مسیر جامعه خودش رو به سمت جلو پیش میبره. لذا ارزش های اجتماعی مقدم هستند به ارزش های فردی، لذا همه باید با هم بروند. تک رفتن موضوعیتی ندارد. میدونید که این منطق در قبال فردگرایی و اندیویدوالیسم غربی مطرح میشه، فرد ما و فرد و آزادی های فرد مطرحه. اگر فرد ما و فرد مطرح باشد، دیگر ایثار معنا پیدا نمیکنه، دیگر تعاون و تفاخر اجتماعی معنا پیدا نمیکنه. اگر هم پیدا کند، میکرد بسیار ضعیف و حاشیه‌ای خواهد داشت. لذا محوری‌ترین عبور در تمدن اسلامی اصالت فرد و جامعه و تقدم جامعه محوری با وجود محوریت فرد در جامعه است. نقطه دوم، آن چیزی را که اربعین را متمایز میکنه از سایر نمادها و مناطق رویکرده سلطه ستیزی، اساس باید حرکت اربعین رسیدن به یک مقصودی به نام امام حسین است که نماد سلطه ستیزی و نماد عدالت محوریه. طبیعتا اگر قرار بشود همه مردم یک مسیری حرکت کنند و او غایت حسنا باشد، اون بحث عدالت محوری و سلطه ستیزی که طبیعتا در تمدن نوین اسلامی هم باید همین محور مد نظر قرار بگیره. اگر در تمدن موجود بحث انسان و هومانیسم مطرحه، اون چیزی که در تمدن نوین اسلامی مد نظر قرار خواهد گرفت انسانیت و ارزش‌های انسانی، نه انسان و ماهوی یک ماده، نه یک انسان به ماهوی گرد، بلکه انسانیتی که روحانیت اون انسان رو هم مد نظر قرار میده و ماده و معنا، رفاه و معنویت، رفاه و سعادت و اخروی و دنیا و آخرت رو با هم به تعدیل مد نظر قرار می گیرد. از این جهت این تمایز رو دارد. این جهت دیگه این که می تواند به تمایز تمدن اسلامی با مقبلیت شیعی با تمدن اسلامی با روی کرده هنده شیعی هم منجر بشه روی کرده اسلام محوری فارغ از ولایت و روی کرده اسلامی با مقبلیت ولایت هست در وقت شیعه مد نظر هست ولایت با همون معنای وسیع و شاملی که طبیعتاً برای او باید در نظر گرفت. در تمدن نوین اسلامی عمدتاً رفتارهای انسانی مثل تعاون، ایثار، فداکاری، مواسات عمدتاً اینها مقدمه که ما می‌دونیم نه فقط به عنوان یک وظیفه بلکه یک اشتیاق است. ما در اونایی که مشرف شدن در زیارت اربعین همه مشاهده کردن که آنهایی که خدمت می‌کنن به زائران اربعین نه فقط به عنوان یک وظیفه بلکه یک اشتیاق مفرط است. این اشتیاق مفرط است انسان رو وادار می‌کند این مسیح با اشتیاق به تعبیری گام برداره. اون چیزی که در تمدن نوین اسلامی بیشتر مد نظر قرار می‌گیره بیش از اون که به توسعه اقتصادی محدود بشود در جامعه غرب است بیشتر سراغ پیشرفت است. این پیشرفت جدای از این که ما در عظیم به سمت پیش حرکت می‌کنیم و پیش رفت می‌کنیم به صورت ظاهری، اما این پیشرفت همراه با یک فضای مؤمنانه، فضای معنوی، فضای همراه با ایثار و فداکاری و ارزش‌های به تعبیری انسانی خواهد بود. در حوزه اقتصاد نظام در تمدن اسلامی بیش از این که تمرکز سرمایه ملاک باشد، بیش از این که اندوختن سرمایه ملاک باشد، بیشتر جریان سرمایه، گردش سرمایه و تکافل اجتماعی بر رسیدگی به مستمندان و رسیدگی به نیازمندان ملاک هستند که باز ما همتون رو در اربعین مشاهده می کنیم. در روی کرده حقوقی سیاست اگر نظام های غربی سیاست را با روی کرده جدایی از دین معنا می کنند و روی کرده سکولار و لایک از دین ارائه می کنند، آن چیزی که در اربعین مشکول است اون روی کرده امام حسین برای مقابله با نظام جائر و به دست گرفتن حاکمیت سیاسی در یک سرزمین به نیابت از آبا و اجدادشون هست. طبیعتاً رویکرد حاکمیت، رویکرد سیاسی مبتنی بر دین و ارزش‌های دینی خواهد بود. نکته‌ای در نهایت میخوام این رو مورد عنایت قرار بدم، در نظام اسلامی بیش از آن که بحث مردم محوری باشد یا محتاط محوری و خدا محوری باشد، بحث مردم سالاری دینی، یعنی همچنان که ارزش های دینی حاکمند اما محوریت بر حضور مردم، اقدام مردم و فداکاری های مردم. این نظریه مردم سالاری دینی که در قالب ارزش های شیعی خودش رو گرده کرده، این قابلیت را دارد که به جامعه شیعی محدود نشود بلکه اجتماع مردم، محوریت مردم بر مدار ارزش‌های انسانی هم بین مردم سالاری دینی قرار می‌گیرد. چون در مردم سالاری دینی مهم این است که حاکمان شایسته، حاکمان منصوب از جانب شایسته ترین ها و آزادی های سیاسی مردمی در محوریت ارزش ها. این موجود که باز مبنای امام حسین است و مردم سالاری دینی بر او محقق است. میتوان این منطق را در قبال حاکمیت حاکمان سرمایه دار، حاکمان وابسته به تراست ها و کمپانی ها و شرکت های چند ملیتی غربی مطرح کرد و در نهایت از حاکمیت افراد شایسته یاد کرد و از حضور جدی مردم بر محوریت ارزش ها یاد کرد. این همون چیزی که ما در مراسم اربعین می‌بینیم، هر بار مشاهده می‌کنیم. اما این آنچه را که مشاهده می‌کنیم باید بر اساس تراز تمدنی بازخوانی بشه و تبدیل یک نرم‌افزاری برای ادامه حرکت انقلاب اسلامی باشد و خاتمه کلام هم، چه بسا آن چیزی که موجب شده البته با همه تمتراب و با همه تکثر جمعیت و با همه این جلوه های بسیار عجیب و غریبش از سوی رسانه ها نادیده انگاشته بشه، این چیز که همه ارزش ها را در قالب سبک زندگی دینی شیعه ارائه کرده و اگر دیگران اون رو مشاهده کنند حتما قابلیت الگوبرداری خواهد داشت، چنان که سیره پیامبر وقتی به جهان عرضه شد قابلیت ارائه داشت و الگوبرداری شده است. لذا باید اربعین رو خواست داشت، اربعین رو تقویت کرد، تبدیل یک نرم‌افزار مشخصی برای تمدن نوین اسلامی کرد و دیگران رو به سمت او دعوت کرد. اربعین به مثابه امری انسانی، امری معنوی، امری فرهنگی و امری سیاسی قابلیت الگو شدن دارد، قابلیت این دیگران به او دعوت شود دارد، به شرط اینکه ما اربعین رو بین خودمون محدود نکنیم و این قابلیت جهانی به او ببخشیم. در این صورت ما میتوانیم اون سنگ بنای تمدن نوین را با تمایزهای مشخص و در سطح کلان و جهانی انشاءالله عرضه کنیم. اون خواهی میکنم اگر یه قدری تصویر شد و اوقات شریف عزیزان مطلوب بحث اربعین شد.
خدا قوت جناب دکتر، خیلی ممنونیم. یک پنجم از وقت به شما در واقع بیشتر اختصاص دادیم از باب حالا سهم سعادت هایی که بدهکار بودیم خلاص از باب سیادت، خیلی ممنونیم، استفاده کردیم، متشکرم. ما بحث بعدی جناب حجت الاسلام محمدی خواهیم بود و انشاءالله من یک در واقع گزارشی از ابتدای جلسه خدمت دوستان عرض کنم، دوستانی که شاید تازه همراه شدن، ما دو بحث نظری در فضای رابطه اربعین و اوکراینی شنیدیم از جناب دکتر امیدی و جناب استاد لکزایی. دو بحث دوم بحث های روششناسانه هست که بحث نخستش رو جناب استاد ایزدهی در فضای در واقع نشان شناسی اربعین بحث مصطفایی رو ارائه دادن و به نمادها، به فرایند در واقع تبدیل نمادها به فضایی برای جذب امت اسلامی در درون یک گستره مشخص و بحثی رو مطرح کردن به اینکه چگونه میشه در واقع تبدیل کنیم این نشانه ها رو در واقع به فضای امت در ذیل مفاهیمی همچون سلطه ستیزی و بعد هم بحث های مربوط به انقلاب اسلامی و مردم سالاری. در نهایت بحثشون بحثی روشی و نشانه شناسانه بود. بحث دوم روشی ما هم مدلی هست که انشاءالله جناب آقای محمدی ارائه خواهند داد، با این تفاوتی کیس آقای دکتر ایزدهی اربعین بوده و بحث آقای محمدی بر داده های تمدنی قرآن متمرکز هست که انشاءالله ازشون میشنویم. جناب حجت الاسلام محمدی بفرمایید، خدمت شما هست. علیکم السلام و رحمت
الله و برکاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قدر شاكر هستم که توفیقی به این کوچک عنایت کرد که در خدمت شما خوبان باشم و انشاءالله در این فرصت سخنی بگیم که مورد رضای خداوند باشد و انشاءالله خداوند ما رو هم لطف اربعینی ها قرار بدهد به منه و کرمه. این بحث رو کار اصلیش رو خود دوستان و مسلمی جناب آقای بهمنی انجام داده بودن و شایسته بود ما از محضر ایشون پیدا بریم، ولی خب برای توفیق به این جانب دستم در خدمت شما خون باشم. به دین وسیله ابتدایشون شکر و قدردانی میکنم. ابتدای بحثمون رو آغاز کنم با سخنانی از مقام معظم رهبری که ارتباط این بحث اربعین و به بحث تمدن سازی هم روشن میشود. ایشون فرمود این مراسم راهپیمایی اربعین رو هر چی میتوانید و هر چی میتوانیم باید پربازتر و معنوی‌تر کنیم. معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل انقلاب فرهنگی و فکری برای این هرکس از این بنشینند برنامه‌ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این را می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. و من در همینجا تشکر می‌کنم از کلیه عزیزان که این فرصت رو به ما دادن تا اینکه بتوانیم در مورد تمدن عظیم اسلامی با همدیگر گفتگو کنیم. اما موضوع بحث ما همونطوری که عزیزان مستحضر هستن، مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدن قرآنی هست. همه عزیزان مستحضر هستن که ما برای که بخواهیم یک مسئله رو از قرآن استخراج کنیم، ابتدا ما باید مسئله یابی کنیم و باید مسئله شناسی کنیم. بعدش بعد از اینکه ما مسئله رو پیدا کردیم، الان مسئله ما این هستش که برای کشف داده های قرآنی تمدن ساز باید چه کنیم. بعدش ما باید این مسئله رو به قرآن عرضه کنیم. وقتی که به قرآن عرضه کنیم مسئله رو، اون وقت قرآن یک مؤلفه های ما میدهد. فرضیه که ما در اینجا در محضر دوستان هستیم و تصورم برای این هستش که ما این فرضیه رو باید پیگیری کنیم این هست که قرآن کتاب الهی نه تنها تمدن ساز است، بلکه روش های استخراج داده های تمدنی رو هم به ما داده است. قرآن جوهان غالبا داده های تمدنی رو به شکل استخراج گردآوری و تدوین کردن، ولی ما بر این باور هستیم که برای کشف بهینه داده های تمدنی قرآن باید در کنار روش استخراج از یک روش قیاسی هم استفاده کنیم. به عبارت روشن‌تر، اگر محققانی، اگر دانشمندانی بخواهند بنشینند و داده های قرآن کریم در موضوع تمدن رو کشف کنند، باید به چه مؤلفه هایی توجه کنند و چه مؤلفه هایی می تواند به ما بفهماند که این داده ها داده های قرآنی هست یا داده های قرآنی نیست. البته عزیزان من همه اهل فصل هستند، ولی اشکال نداره که به شکل مختصر و کوتاه و ظرف یک دقیقه من ادبیات نظری بحثم رو تقدیم کنم که در نقدهایی که انشاءالله بعدا خواهد شد بهتر پیش ببریم. ما منظورمون از مؤلفه ها عوامل هست، عناصر هست، اجزای تشکیل دهنده هست برای سنجش یک چیز، که اگه ما اون عناصر و اون اجزا رو نشناسیم نمیتونیم سنجش داشته باشیم. به عبارت ساده تر همون پارامترها. مخصوصم از شناسایی که میگه مؤلفه های شناسا. شناسا یعنی شناساننده، معرفی کننده. پس ما بسیاریم که چه مؤلفه های، چه پارامترهایی شناسا هستند، یعنی معرفی کننده هستند. معرفی کننده چی؟ داده های تمدنی قرآن. قرآن مقصود ما وقتی که عرض میکنیم که تمدن، داده های تمدنی، تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی ایجاد یا دونر چشمی مجموعی از دانش ها، فنون و یا صنایع با پشتوانه ایدئولوژی برای کنترل طبیعت، که نتیجهش پیشرفت مادی و غیر مادی جوامع و پدید آمدن عناصر اقتصادی، غذایی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی خواهد بود. پس موضوع بحث ما روشن شد. میخوام ببینیم که اگر من میخوام یک داده های قرآنی رو، داده های تمدن ساز رو از قرآن استخراج کنم، باید چه مسیر رو برم؟ گام به گام باید چه کنم؟ پس که میخوام اینو از آیه والعصر ان الانسان لفی خسر، داده تمدنی استخراج میشود، آیا میتوانم اون تمدن قرآنی، تمدن قرآن بنیان یا اون تمدن اسلامی که باید بهش شود رو ای بخوام از قرآن استخراج کنم، باید چه گام هایی رو بردارم که از سوره والعصر ان الانسان لفی خسر داده تمدنی استخراج کنم؟ ما قبل از اون که بخوام درباره شما رو عرض کنیم، اشاره کوتاهی خواهم داشت به مفروضاتی که تو این بحث هست. ما اینا رو به عنوان مفروض گرفتیم، بذار روی نظریه‌مون دیگه از این بحث نخواهیم کرد. اولین مفروض ما این هستش که علم انسانی در قرآن وجود دارد و امکان دستیابی اون علم انسانی هم وجود دارد. مؤثر یا بگیم که پیشفرز دوم ما یا مخلوط دوم ما این هست که داده های تمدنی هم در قرآن هست، هرچند واژه یا اصطلاح تمدن یا الحضاره در قرآن نیومده، اما بسیاری از داده های قرآنی داده تمدنی هست که به مصادیق تمدن ها اشاره کرده، به فرایند شکلگیری تمدن ها اشاره کرده، به عوامل اثرگذار و عوامل افول تمدن ها اشاره کرده. خلاصه این که داده های تمدنی فراوانی در قرآن هست و این هم یکی از مفروضات ما هست. مفروض سوم ما این هستش که بیان مصداقی تمدن در داده های قرآن، یعنی قرآن فقط به کلیات بسنده نکرده، اما اون بیان ها اون مصادیقی را معرفی کرده است که ما از اون مصادیق میتونیم کلیات رو استخراج کنیم و همچنین ما میتوانیم اون بنای اصلی تمدن قرآنی رو کشف کنیم و مفروض شما ما امکان تمدن دینی هست. ما بر این باور هستیم که تمدن دینی امکان پذیر هست و حتی در برخی از موارد هم ایجاد شده. حالا عرض بکنم خدمتتون که پیش‌فرض های دیگری هم بود که من به همین چند تا اکتفا کنم و بیشتر دوست دارم در بحثم از عرایزی رو خدمتتون عرض کنم و از نقدهای دوستان استفاده کنیم. در نگاه ما مؤلفه های شاعری رو، یعنی اون مؤلفه هایی که میتوانن قرآن رو در واقع ما ازش استخراج کنیم، داده های قرآنی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد: یا مؤلفه ها به لحاظ ظرف، یا مؤلفه ها به لحاظ موضوع هست، و یا مؤلفه ها به لحاظ محمول هست. و این تقسیم ما به لحاظ ظرف و یا موضوع و یا محمول یک روش استقرایی هست، طبیعی هست. عزیزان توجه دارن که واحد بررسی ما جمله های تام قرآن هستند و اگر ما یک مفردی رو تحلیل میکنیم از اون جهت هست که این یا موضوع یا محمول هست برای یک جمله تام خبری یا انشایی. به عبارت ساده تر ما نمیتونیم فقط بگیم امت، از واژه امت به تنهایی نمیتونیم داده قرآن استخراج کنیم، بلکه ببینیم محمول امت چه هست. اگر امت موضوع قرار گرفته، محمولش چه هست؟ به این خاطر ما روش تعیین مؤلفه هامون روش استقرایی هست که یا به لحاظ ظرف، یا به لحاظ موضوع، یا به لحاظ محمول. اما تعیین مؤلفه ها به لحاظ ظرف، ما با نگاه سبر و تقسیم در میابیم که همه داده های قرآن به دو دسته تقسیم می شوند. همه مفاهیمی که در قرآن بهش اشاره شده به دو دسته تقسیم می شوند: یا اون مفاهیمی است، یا اون داده هایی است که به دنیا پرداخته، یا داده های غیر دنیایی یعنی آخرتی. اولین شرط برای این که ما یک داده رو تمدنی حساب کنیم این است که باید به درد موضوعات دنیایی پرداخته باشد. پس اولین بخش نظریه ما این هست که اولین شرط برای احتساب به عنوان داده تمدنی این است که باید قضیه قضیه به اون قضایه باشه که مربوط به دنیا هست. چرا باید مربوط به دنیا باشه؟ شما گفتین تمدن یعنی ایجاد یا رونق چشمگیر مجموعی از دانشها فنون. برای چی؟ برای کنترل طبیعت، برای نیل پیشرفت مادی و غیر مادی. پس ظرف تمدن دنیاست و در واقع از دنیا مزدت الاخره. پس اون قوانینی که حاکم بر آخرت هست، این رو ما ازش داده تمدن نمیتونیم استخراج کنیم مگر از حیث مقصد تمدن. این پیشرفت اول اگر این گونه باشد، وقتی که ما به آیات مراجعه میکنیم، مثلا آیه 57 سوره احزاب: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آخر آیه. این آیه حاوی چند تا قضیه است: یک، هر کسی که پیامبر رو آزار بدهد در آخرت مورد لعن خداوند قرار داره. آیا از این قضیه می توانیم داده قرآن، داده تمدنی استخراج کنیم؟ واضحه نه، این قضیه داده تمدنی استخراج نمیشه چون مربوط به آخرته. قضیه دوم که از همین آیه استخراج می شود:
همه کسانی که پیامبر را آزردند در دنیا مورد لعن خداوند قرار دارند، چون فرمود لعنهم الله فی الدنیا و الآخره. این قضیه دوم از این است که ضربش ضرب دنیاست، میتواند مصداق تقدم باشه، چون لعنت معنای دور کردن از رحمت خداست و دوری از رحمت خدا معنای محرومیت از هدایت که جنبه کیفر داره، نتیجهش قساوت قلبه، نتیجهش کریه، نتیجهش دوری از قصای شیطان. پس ما اولین شرطمون اینه که به لحاظ ضعف بررسی کردیم و ضعف دنیایی باشد. اون آیاتی رو ما میتونیم ازش مؤلفه قرآنی استخراج کنیم، یعنی قرآن پیشویی که میخواهد آیات تمدنی رو در بیاورد، باید اولین هدی که بهش توجه کنه این هست، در اون آیاتی که ضعفش دنیا هست باید بهش توجه کنه. سوره یونس مفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا فی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. آیه 63 فرماد اولیای الهی ترس اندوهی ندارند. آیه 63 اولیای الهی رو معرفی میکنه. در آیه 64 فرماد اینها لهم البشرى فی الحیاة الدنیا فی الآخرة، اینها برایشون بشارت است هم در دنیا و هم در آخرت. پس فرمود لا تبدیل لکلمات الله. اولا ما از این لا تبدیل لکلمات الله میتونیم داده تمدن رو استخراج کنیم که از سنت الهی دولت دارد. دو، اون بخشی که به فهمون گشتات الاخره هست ما ازش داده تمدن استخراج نمی کنیم. اون بخشی که به فهمون گشتات حیات دنیا هست ازش داده تمدنی استخراج می کنیم. پس اولین بخش از مؤلفه‌هایی بود که ما به لحاظ ضعف بررسی کردیم. بخش دوم از مؤلفه‌های شناسان، مؤلفه‌های در واقع بررسی مؤلفه‌ها از به لحاظ موضوع هست، باز با یک بررسی سر و تقسیم و منطقی و قیاسی همه موجودات یا همه موضوعات قرآنی یا موضوعاتی هستش که به انسان مربوط است یا موضوعاتی هست که به انسان مربوط نیست، مثلا به جن مربوطه، به سایر و اصلا مربوطه، به ملائکه مربوطه، اون داده هایی میتواند به لحاظ موضوع داده تمدنی باشد که به انسان مرتبط باشد، که به انسان مربوط باشد. از داده های قرآنی که محورش انسان نیست، محورش سایر موجودات هست، اون وقتی که داده تمدنی نیست. اما آیات فراوانی داریم که محور بودن انسان رو در جامعه و تمدن به میتونیم بهش برسیم، که من فقط آدرس آیات رو عرض کنم. آیات استخلاف سوره بقره آیه 33 به بعد، سوره یونس آیه 13 به بعد، آیه استیمان سوره احزاب، آیات تسخیر موجودات برای انسان سوره یاسیه، آیاتی که اصابت تحقیر درونی انسان را میرساند سوره رعد آیه 11 و سایر آیات. خلاصه حرف ما اینجا عزیزان من این هستش که داده هایی که موضوعش غیر انسانه و هیچ ارتباطی به انسان ندارد، مثل آسمان، زمین، کوه و همه چیزا، اینا دیگه داده تمدنی به حساب نمی آید. اما مطلب اینجاست که چون ما الان عرض کردیم داده هایی که مربوط به جن هست مثلا داده تمدنی محسوب نمی شود، حالا این آیه رو بررسی می کنیم و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء بالمحاریب و تماثیل و جفان کالکواب و قطوب الراسیات. این موضوع همکاری جنی هست در ساخت بنایی برای حضرت سلیمان، یعنی بنای تمدنی که حضرت سلیمان دارد بخشی از در واقع بنا رو جنیان ساختن. آیا این آیات داده محسوب نمی شود؟ ما میگیم می شود. پس چرا قبلش گفتیم داده های تمدنی محسوب می شود که موضوعش انسان باشد؟ ما میگیم برای این آیات هم از اینجا داده تمدنی محسوب شده اند که در واقع برای انسان تمدن ساختن. اگر جنیان خواستن تمدنی برای خودشون بسازن، شهرهایی که الان جنیان دارن به ما چه؟ تمدنشون چگونه است؟ اون تمدن انسانی نیست. پس این آیات رو اگه ما شما از داده تمدنی استفاده میکنید برای چی هست؟ برای اینکه تمدن برای انسان ساخته شده است. از همه آیاتی که در مورد بکارگیری پرستیدگان هست برای پیام قصانی مثل سوره نم آیه 23، آیاتی که استفاده از نیروی باد هست برای حمد و نقل سوره انبیاء آیه 81، آیاتی که به توسعه صنایع غذایی پرداخته، به ایجاد آشپزخانه های صنعتی پرداخته آیه سوره سبأ آیه 13، آیاتی که به پیشرفت در اموری مثل قباسی پرداخته انبیاء 82. همه اینها رو ما چون تمدنش برای انسان ساخته شده با اینها رو آیات تمدن ساز میدانیم. پس از حیث مؤلفه های موضوع گفتیم اولی مؤلفش انسانی بودن هست، مؤلفه دوم اجتماعی، یعنی اون آیاتی که موضوعش انسان هست ولی بحث های اجتماعی انسان نپرداخته، خود از اون هم ما نمیتونیم مؤلفه تمدنی قرآن استخراج کنیم. چرا؟ چون تمدن به معنای مدنیته و این مدنیت بدون لحاظ اجتماع تصور ناپذیره و لازم تمدنی بودن دارای قرآنی این هستش که انسان رو به لحاظ اجتماعی موضوع یا خبر قرار بده. دادهایی که موضوعش یک فرده، اون دیگه به خودی خود موضوع تمدنی محسوب نمیشود. قرآن فرماد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، موضوع حکم پیامبر اعظم صلوات الله سلام علیه هست. این آیه به خودی خود داده تمدنی محسوب نمیشود، ازش نمیشه داده تمدنی استخراج کرد. اما آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس، این داده تمدنی هست چون موضوع شامعه اسلامیه. با توجه به اینکه بالا قبل هم عرض کردم اگر یک آیه باشه که حکمش فردی بیان بشه اما در ادامه آیه شاهدی بیاره که این حکم برای همه انسانه، این داده که داده تمدنی محسوب میشه. آیه رو بشنویم. و در نون اصطحب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. موضوع آیه در مورد حضرت یونس هست. تا قبل از وکذلک ننجی المؤمنین دارش داده تمدنی نیست، اما وکذلک ننجی المؤمنین تأکید میکنه که نجات حضرت یونس یک برنامه اقتصادی برای حضرت یونس نبود، بلکه هر کدام از مؤمنان که به خاطر تقصیر خودشون قدرت تقصیرشون رو به درگاه خدا بیارن از اون حضرت از ذات پاک خدا در واقع طلب رحمت کنن خدا اونها رو خواهد بشه. این فراز یک فراز تمدنی هست. با توجه به همین عرضم اون آیاتی که از امت صحبت کرده، قوم، بلد، مدینه، قریه، به ظاهر ما تصور میکنیم که اون یاداش همه تمدنی هست، ولی با توجه به این شرطی که من درس کردم تنها آیاتی که از امت قوم به آخر بحث کرده وقتی میتوند تمدنی باشه که باید اجتماعی بودن دلالت کنه. آیه شریف ان ابراهیم قال قال امتا قالت لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. نظریه اون باید هستش که از این آیه هرچند در مورد امت صحبت کرده ولی دادش داده تمدنی نیست، اون شرط اجتماعی را ندارد. همچنین آیاتی در مورد امت هست ولی امت از جن هست، با این هم داده تمدنی محسوب نمی شود. قالت خروج امن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، تا آخر آیه. و شرط سوم از مؤلفه های شناسابی لحاظ موضوع این هست که باید یک بزرگی داشته باشد که در حد مدینه باشد، ایفاد بزرگیش در اون حد نباشد، در حد روستای و در حد جوامع کوچک باشد، این دیواز داده تمدنی نخواهد بود. به عبارت ساده تر باید بسندگیش اون حدی باشد که ازش بشه تمدن قرآنی رو استخراج کرد. وقتی که به المیزان مراجعه میکنه میبینی مثلا فرماد الاجتماع المدنی، خب این میفهمونه که در واقع اون جاده تمدنی است، اما الاجتماع القحری، الاجتماع البیتی، الاجتماع الکان من رجل و امرأه، این های کنم شد جاده تمدنی نیست. نکته بعد این هستش که گاهی قرآن از امت سخن رو بیان آورده، اجتماع هم هست، اما مقیاس اخیر یعنی مقیاس اجتماعی را ندارد. باز اون داده داده تمدنی نیست. قرآن فرماد ولما ورد ما امدیه وجد علی امتا من الناس یسقون. امت هست، دنیا هم هست، حتی اجتماع هم هست، اما این داده داده تمدنی نیست. اما بخش آخر درایز بنده مؤلفه های شناسا به لحاظ موضوع هست، به لحاظ محمول هست. ما مؤلفه ها رو به لحاظ ضعف بررسی کردیم، به لحاظ موضوع بررسی کردیم، اما مؤلفه های شناسایی به لحاظ محمول مهمترین شناس اختیاری بودن هست. یعنی ما وقتی میتونیم داده مؤلفه تمدنی استخراج کنیم که اون در واقع داده داده اختیاری هست، آگاهانه باشه، تثبیت شده و از روی اختیار باشه. اگر غیر از این باشد مثل آیاتی که مثلا در مورد رفتارهای فیزیولوژیک یا بیولوژیک انسان صحبت میکنند که اختیار داشت نقشی ندارد، از این داده ها دیگر نمیشود داده های تمدنی استخراج کرد. قرآن فرماد و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. این آیه اومده، این محمول‌های غیر اختیاری هستند، این که پیامبران جسدی قرار داده نشدند که از آن نخورند یا جاودانه نبودند. این چیزی نیست که میخواد متعلق کنش اختیاریشون باشه. اما ادامه همین آیات فرماد، همین سوره فرماد و ما جهنم لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. باز فرماد کل نفس ضائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة و الینا ترجعون. اینها هیچ کدامشون به این خاطر که در واقع اون بخشایش که اختیاری نیست ازش داده تمدنی هم نمیتوان استخراج کرد، اما آیه قالو وجد آبان آلها آبدین که ادامه همین آیات هست، این دانش داده تمدنی هست. چرا؟ چون قبولیت یه ساخت اختیاری هست، یه ساخته اختیاری هست، یک کنشی هستش که به اختیار انسان مربوط هست. من بحثمون جمع کنم که خیلی از وقت فاصله نگیرم. ما عرض کردیم که برای اینکه ما بخواییم داده های تمدنی قرآن رو استخراج کنیم، به سه دسته از مؤلفه ها رو بهش توجه کنیم. والا به اون مؤلفه ها به لحاظ ظرف، به دنیایی و آخرتی، و به لحاظ موضوع به انسانی و غیر انسانی، به اجتماعی و فردی، بزرگ و کوچک هستیم میشه. و همچنین مؤلفه ها به لحاظ محمول، مؤلفه های اختیاری و غیر اختیاری تقسیم میشود. ما در اینجا یک سامانه هم طراحی کردیم که میخوام در ظرف چند ثانیه این سامانه رو تقسیم کنم خدمت عزیزان و اساتید که در خدمتشون هستیم. ما میگیم وقتی که شما به یک آیه برخورد کردید برای بررسی آیه، اول بررسی میکنید این داده قرآنی هست یا نه، یعنی دلالت قرآن برش که دلالت تزمونی مطابقی آیا اتفاقی و اقتصادی باید باشد. بعدش میریم بررسی میکنیم به لحاظ ظرف وقوع داده. اگه ظرف وقوع آخرت باشد، این داده داده تمدنی نیست. اگر ظرف وقوعش داده دنیا باشد، باز باید بررسی بعدی انجام بدیم که آیا انسانی هست یا غیر انسانی. بعد از بررسی اگه دیدیم که غیر انسانی باشد، اینجا پایان قضیه هست، یعنی این داده داده تمدنی نیست. اگر انسانی بود، باید بررسی بعدی رو انجام بدیم، آیا اجتماعی بودن هست یا خیر. اگر اجتماعی نبود یعنی فردی بود، باز اینها جزء داده های تمدنی محسوب نمی شود. اگر اجتماعی باشد، اون وقت بریم برای مرحله بعدی بررسی، ببینیم آیا گستردگی موضوعی دارد. اگر گستردگی موضوعش بسیار کوچک بود، باز اینها میگیم داده داده تمدنی نیست. اگر گستردگی موضوعش بزرگ بود، بریم بررسی بعدی باید انجام بدیم، آیا ببینیم که اون ساختی هست یا اینکه اختیاری هست یا نه. اگر دیدیم نه موردی هست، باز اون رو داریم. اگر اختیاری باشد، باز اون رو هم داریمش کنار. اما اگر نه اختیاری باشد با همه اون شرطهایی که دیگه داشته باشد، اون وقت این آیه آیه هست که میشه ازش تمدن قرآنی رو استخراج کرد. انشاءالله دوست دارم موفق و مؤید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از ارائه در واقع تفصیلی حضرت عالی. بحث روش شناسی ماهیتش همین طور هست و ما درگیر مفاهیم، ادله، شواهد، مثال میشیم تا بحث جمع بشه. برای همین دو بحث قبلی ما که بحث روش‌شناسی بودن طول کشید. پازل سوم نشست امروز رو دو بحث تحلیلی ارائه میدن، در واقع تشکیل میده. یکی از بحث‌ها بحث‌های در واقع تحلیل آسیب شناسانه است که جناب آقای دکتر عیسی‌زاده از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ارائه میدن. ما هنوز در به اصطلاح در خیابان معلم هستیم و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، و انشاءالله در بحث بعدی بحث تحلیلی جناب آقای دکتر جمالی رو خواهیم شنید، حجت الاسلام مصطفی جمالی، و که با عنوان گستره تاثیر اربعین هست که این بحث دوم برخلاف بحث اول که آسیب شناسانه است، بحث اثباتی ایجابی و با رویکرد تمدنی هست. دو بحث و که پازل و قطعه آخر ما رو تکمیل میکنن رو خواهیم شنید. جناب عیسی‌زاده اگر آماده هستید ما خدمت شما باشیم. آقای جمالی هم آماده هستن. اگر آقای جمالی آقای عیسی‌زاده بفرمایید شما.
علیکم
السلام و رحمت الله. ما اگر وقت رو هم مراعات بفرمایید که دو تا مثلا 15 دقیقه یا حالا کمتر هم شد خدمت شما باشیم ممنون میشه. بفرمایید. صدای
ما رو دارید؟
بله ما صدای شما رو داریم کامل واضح و شفاف. چهره نورانی شما رو هم داریم زیاره.
عرض سلام مجدد و ارادت خدمت شما و حضار محترم جناب دکتر اسفندیار و عزیزان دیگر. امیدوارم که خداوند همه ما را از لحروان واقعی سید شهدا قرار دهد و برکات صلوات بر محمد و آل محمد تشکر قدردانی میکنیم از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر محمدی و من شدیم از محضرشون. اما موضوعی که بنده در نظر گرفتم من شما تقدیم بکنیم بحث قرآن و فروپاشی تمدن هاست. ما در این موضوع ابتدا بعد از یک چکی دو مقدمه یه مفهوم شناسی کردیم در رابطه با واجبان عبرت، تمدن، تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی و همچنین یه مفهوم شناسی در رابطه با این اصطلاح شناسی تمدن های گذشته در قرآن و همچنین شاخصه های تمدن قرآن. بعد رفتیم سراغ عوامل فروپاشی تمدن ها که در این عنوان شش عامل رو مورد بحث و بررسی هم. من با توجه به فرصت تعیین شده سعی میکنم انشاءالله اون قسمت های شاخص برجسته این پژوهش رو محضر شما و عزیزان ارائه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تنها کتاب آسمانی است که عمل به توصیه‌های آن می‌تواند در دستیابی جوامع اسلامی به کلیات تمدن نوین اسلامی نقش تعیین کننده داشته باشد. چرا که خداوند در این کتاب هدایتگر راهکارهای بنا نهادن یک جامعه متمدن و عوامل فروپاشی آن را معرفی کرده است. بنابراین اگر امت اسلام و جوامع اسلامی به دنبال تحقق یک تمدن قرآنی هستند باید در این کتاب تمدن ساز تدبر نموده و اون راهکارها و چالش‌های تحقق یک تمدن نوین اسلامی را شناسایی کنند. بر اساس سنت لایتغیر قرآن مجید سرنوشت و سعادت هر ملت و جامعه مرهون افکار و اندیشه و نوعی عملکرد آنان است. لذا در قرآن این تعبیر اومده که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. بر همین اساس تاریخ با بازگویی عوامل خوشبختی ها و بدبختی های امت های پیشین و بیان کامیابی ها و ناکامی های آن، تاریکی ها و روشنایی های زندگی آنان سیام های عبرت آموز می راه فراوی آیندگان قرار می دهند. از همین رو قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی که برای چگونه زیستن در این عالم از سوی خداوند بشر ارزانی شده است با هدف ارائه راهکارهای دستیابی به یک جامعه توحیدی و زندگی متمدنانه و سعادتمند آنها را به مطالعه سرگذشت پیشینیان در حال تفکر و عبرت گرفتن نموده. لقد کانت فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یا در آیین دیگر میفرماید فسیر و فی الارض فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، یا در آیین دیگر داره افلم یسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبت الذین من قبلهم افلا تعقلون. بنابراین اگر بنا هست که ما خدمتتون عرض بکنم به یک تمدنی دست پیدا بکنید یا به تعبیر مقام معظم رفاعی به تمدن نوین اسلامی دست پیدا بکنید، به نظر حقیر تنها راه همون قرآن کریم هست، همون اینکه رسول گرامی اسلام هم در اون حدیث معروف استغنی فرمودن که اگر میخواهید خلاصه راه نجات پیدا بکنید تنها راه قرآن و ائمه خدا عنوان مفسران واقعی قرآن. ما در ادامه بحث یک تعریف کوتاهی از تمدن کردیم، البته نظرات صاحب نظران آوردیم، ولی در نهایت به این تعریف دست یافتیم که تمدن و مدنیت در اصطلاح نوع خاصی از توسعه مادی و معنوی است که در جامعه ویژه رخ می‌دهد. تمدن مجموعه‌ای پیچیده از پدیده‌های اجتماعی قابل انتقال شامل جهات دینی و مذهبی، اخلاقی، زیباشناسی، فردی یا علمی مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است. به اعتقاد مرحوم علامه جعفری، محمد تقی جعفری، ایشون می‌فرماید تمدن عبارت از برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان‌های یک جامعه که تصادم‌ها و تصادم‌های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و تمام را با این مبانی آنها بنوازد، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه‌های آن جامعه موجب بروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده آنها باشد. بنابراین مراد از تمدن‌ها در آیات قرآن میتواند به این معنا باشه مجموعه ای از اجتماعات انسانی که در یک فرایند به رشد و بالندگی و شکوفایی رسیده و توانسته است جامعه قدرتمند و ثروتمند را بر پایه سنت‌ها و قوانین ایجاد نماید. اما اصطلاح بعدی که ما سعی کردیم از منظر مقام معظم رهبری بهش بپردازیم، چون در واقع این بزرگوار این اصطلاح رو بیشتر به کار بوده در بین صاحب نظران بحث تمدن نوین اسلامی، حضرت ایشان می‌فرمایند تمدن نوین اسلامی که به عنوان یک ایده جدید معرفی کردن، فرمودن که قدرت توجه مسلمان‌ها را به سلوک و در نهایت تاثیرگذاری نرم برای ایجاد یک حرکت جوامع اسلامی برای ساخت یک قدرت بزرگ جهان را دارد. ایشان در ادامه می‌فرمایند تمدن اسلامی کشورگشایی نیست، بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است و در تبیین طرح تشکیل تمدن نوین اسلامی ضمن اشاره به تاریخ اولی اسلام و حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت تمدن بزرگ اسلامی تذکر می‌دهند که توقف در تاریخ و عدم توجه به مقتضیات زمان به ایجاد حرکت تاثیرگذار کاری از پیش نخواهد بود. لذا فرمودند که امروز وظیفه امت اسلامی تنها این نیست که بیادبودی ولادت پیامبر احترام یا بعثت اون حضرت جشنی برپا کنند، این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفه آنهاست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام و خود پیامبر احترام صلی الله علیه روحی در این دنیا بنمد، فضای جدید ایجاد کند، راه تازهای رو باز کند. ما به این حدیقه هایی که در انتظاران هستیم میگوییم تمدن نوین اسلامی و این به معنای تسلط سرزمینی نیست. اما در رابطه با تمدن های گذشته در قرآن اشاره کوتاهی اینجا داریم و اون اینکه در آیات فراوانی ضمن یادکردی از جوامع متمدن گذشته به بهره‌مندی آنان از امکانات مادی و نشانه های تمدن اشاره شده است. حکومت سلیمان از نمونه هاش از ساختن تندرسه ها و تمثاله های بدیل و برد برای فی توسط جدیان، صنعت سوپ فلزات توسط ذوالقرنین و ساختمانسازی قوم صبور نمونه های از این دست هستند. در مقابل آیات این از ساکنان شرق و شمال سرزمین پیشروی ذوالقرنین یاد میکنند که از داستان زندگی تمدنی بیبهره بودند. در موارد هم با بیان مکی و بدون یاد کردن از تمدن خاصی به مقوله تمدن از دو جنبه آسیب شناسی پرداختند. اما یک نکته که نیاز از اینجا من مطرح کنم بحث شاخص های تمدن قرآنی است. اصلا قرآنش تمدن قرآنی چه شاخص هایی داره؟ این رو در یک جمله کوتاه از مقام معظم رهبری ما استفاده کردیم. ایشان فرمودند که شاخص های اصلی این تمدن بهره‌مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تعیین استفاده از فعالی آنان در عالم طبیعت در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش ظاهری تمدن رو در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد پاسخگویی به نیازهای نوع بشر، در پرهیز از تهجر و ارتجاع، پرهیز بدعت و التفات در ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خلاص از اقتصاد مبتنی بر ریزهخواری و رفاه و تکاثر، در گسترش اخلاق انسانی در دفاعی از مظلومان آدم و در خلاص فقر و افتقار می تمام و باید مشاهده کرد. در ادامه پایان این بحث شاخص را میشه بفرمایید نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه های گوناگون از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و از رسانه های مدرن تا هنر و سینما و روابط بین الملل و غیره، اینها همه از لوازم از شاخص های تمدن نوین اسلامی. اما موضوع پایانی بحثم که بحث اصلی ما بوده عوامل فروپاشی تمدن. هر دیدگاه قرآن تحکیم سرنوشت هر انسان و جامعه و روحی خودش قرار داده شده است. این لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. مرحوم علامه طباطبایی در زیل این آیه میفرماد سنت الهی بر این جریان دارد که احوال هیچ ملتی دگرگون نسازد مگر اینکه خود آن ملت احوال روحی خویش را تغییر دهد، مثل اینکه به جای شکر کفران نعمت و به جای اطاعت معصیت و به جای ایمان شکر را انتخاب کنه، که در آن صورت خداوند هم نعمت رو به نعمت و هدایت رو به گمراهی و دین و سعادت رو به بدبختی و شقاوت تبدیل میکنه. از همین رو عامل اصلی به نظر ما دستیابی به تمدن و شکوفایی در عرصه‌های گوناگون یا از دست دادن و فروپاشی تمدن در هر قومی خود آن قوم است و همان گونه که بر اساس سنت الهی رفتار انسانها نقش تعیین کننده در سعادت و شقاوت دارد، شکوفایی و سعادت جامعه است که متشکل از افراد است مرهون رفتار افراد و حاکمان آن است. با توجه به این قانون تخلف ناپذیر قرآن به عنوان یک کتاب هدایتگر در موارد گوناگون عوامل فروپاشی و سقوط تمدن ها رو با بیان سرگذشت جوامع گذشته به انسان گوشزد بوده تا با عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان تلاش کنند تا عوامل بقای پیشرفت رو در وسط کرده و از هر گونه عامل سقوط تمدن حدیث نماند. اما خلاصه این از عوامل فروپاشی تمدن ها به شرط تبدیل میشه که در اینجا ما سعی کردیم به اون عوامل بسیار مهم اشاره بکنیم و الا مواردی که موجب سقوط تمدن ها شده در قرآن پوش از اینها که ما در بحث های گوناگون قرآنی اون رو مطرح کردیم در پروژه های مثل دایره المعارف، فرهنگ قرآن، فرهنگ کتب تفاسیری که سه تا از پروژه های قرآنی دفتر تبلیغات که از افتخارات دفتر تبلیغات هست به عرصه جهانی منتشر شده، حتی بحث های به اصطلاح نرم افزاری موبایلش امروز در اختیار علاقمندان هست که عزیزان می توانند علاوه بر این موضوع ما بیش از هزاران موضوع دیگر رو در این سه پروژه عظیم قرآنی دریافت کنند. اما به اختصار باید عرض بکنم چه مواردی رو خداوند منان در قرآن به عنوان عوامل فروپاشی تمدن ها مطرح کرده که تا وقت اجازه بیده من سعی میکنم در بین این 5-6 مورد اون دو سه مورد مهم رو اشاره بکنم. اما یکی از مهمترین عواملی که قرآن بهش پرداخته بحث بی‌توان بودی و احساس مسئولیت بودن است. جامعه انسانی یک مجموعه به هم تنیدی است که سرنوشت اعضای آن به هم گره خورده است و همین اساس بروز هر گونه رفتار در جامعه میتواند در رشد بالندگی یا در سقوط نابودی جامعه نشان دهد. چرا که به فرمودی رسول خدا صلی الله علیه و آله جامعه همانند یک کشتی است که اگر کسی بخواهد که بهانه جای خودش است آن را خراب کند، نه تنها خودش بلکه سبب غرق شدن دیگران می شود. از همین در قرآن مجید یکی از عوامل نابودی جوامع و تمدنات توجه افراد آن جامعه به مسئولیت اجتماعی است. یعنی اگر افرادی بخواهند هر گناهی فسادی و ظلمی رو در جامعه مرتکب شود اما کسی احساس مسئولیت نکند و جلوی آن را نگیرد، دین نخواهد کشید که آن جامعه در معرض نابودی سقوط قرار دارد. و این یک سنت جاریه که تخلف ناپذیر است که قرآن به آن خبر داده است. آنجا که درباره علت نابودی قوم بنی اسرائیل گزارش میکند میفرماید و از آنها درباره سرگذشت نابودی شهری که در ساحل دریا سوال رو و و به خاطر بیاور هنگامی که را که آنها در روز شمسه تجاوز طغیان در برابر قانون خدا میکردند و به خاطر بیاور هنگامی که گروهی از آنها به گروهی دیگر گفتند چرا جمع گنهکار را اندرز نمیدهیم که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد، گفتند این اندرزها برای اعتذار به رفع مسئولیت در کشور شما و علاوه شاید آنها بپذیرند و رسول الله بیستند و تخفیفی کنه، هم هنگامی که تذکراتی رو که آنها داده شده بود فراموش کرد. نهی کنندگان از بدی رو نجات دادیم و آنها رو و آنها رو که ستم کردن هم گنهکاران و هم این مسئولیت ها که تذکر نمی دادن رو به عذاب شدید به خاطر نافرمانیشون گرفتار ساختیم و هنگامی که در برابر فرمانی که آنها داده شده بود برکسی نمودن آنها رو این به شکل نیمونا در آیین و ترک شدیم. سوره اعراف آیه 163 تا
یکی دو دقیقه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
بنابراین همون گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن در وقت نامه خودش که اگر اهل ایمان به مسائل اجتماعی خویش عمل نکنند و امر معروف و نهی از منکر را رها کنند باید بدانند طولی نخواهد کشید که فاسدان اختیار جامعه را در دست خواهند گرفت و جامعه ایمانی را با فساد و تباهی خویش نابود خواهند کرد. من با توجه به اینکه وقتم رو به پایان هست دیگه به تفصیل اشاره نمی کنم، عامل بعدی عامل ناسپاسی نعمت هاست که در قرآن مطرح شده و نابودی در واقع غریه ها رو مطرح کرده. آیه سوره نح آیه 12 و ضرب الله مثلا غریه تلقان از عامل مطمئنه و بیا تا اونجا که فکر برم به انعام الله اشاره می کنه به ناسپاسی شد و نظرتون تقدیم بداریم یک عامل دیگه که امروز جامعه ما گرفتار هست و درد جامعه ما هست، امیدواریم که خود فهمی از قرآن این درد رو در واقع کنیم اشراف گری و در واقع دنیا زندگی و دنیا طلبی است که خیلی ها رو گرفتار کرده و قرآن آورده و اذا عرفنا انه لکلغریه اگه بخویم یک اصطلاح و یک نظام اینها یک تمدن نابود بکنیم امرنا مترفیها ففسقوا فیها. این یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز جامعه ما هست و عرضم رو تموم بکنم با این نکته که انکار ارزش های الهی در جامعه همونطوری که در قرآن اومده می تواند که من اینجا نمونه های فراوانی را آوردم، آیات الهی، تکثیر انبیا و عالم قیامت و همچنین بحث حسابگری و گناه که بلغ اهلک من الغرور من قبلهم لما ظلموا که سود و دیگر گناه ها رو قرآن اینجا میاره می فرماد که اون امت و اون غرب و اون در واقع تمدن نابود خواهد شد اگر این جامعه دچار فساد و فحشا و گناه بشود. من بیش از این ساده نمیشم، روزش میطلبم اگر خیلی تری کلمات رو خلاصه تکرار کردیم و بعدش هم مصاحبه شما شدیم عفو بفرمایید. خدایان که خداوند ممنان همه ما را به بحثی از معارف نورانی قرآن و اهل بیت به راه راست هدایت بفرمایید، ما را قدردان نعمتهای الهی مخصوصا نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهدای عزیز و زحمات امام راحل و شاگردانش ما رو قدردان بگردانم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکرم. خدا قوت. ما بدون اینکه وقت تلف کنیم خدمت آقای جمالی خواهیم بود و از بحث ایشون به عنوان گستره تفسیر در بین با ریکت تمدنی بهره خواهیم بود. دو فرمایید آقای دکتر جمالی. اعوذ
بالله.
قطع شدید آقای دکتر، یاد دارید صدای ما را. بی اسرت از جهان نرود هیچ کس به در. بنده خدا تو الان صبر کن الا شهید عشق تیر از کمان. دارید صدای ما را آقای دکتر؟
سلام علیکم، صدای منو میشنوید؟
بله بله صدای شما رو داریم. اگر تصویر رو ببندید این سرعت اینترنتتون احتمالا پایینه.
تصویر رو ببندم؟
اگر یعنی تصویرتون رو باز نکنید، الان بسته است و فقط با صوت داشته باشیم که اختلال ایجاد نشه. بفرمایید آقای دکتر. تازه باید خستگی های جمع هم در کنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر. اولا بنده ایام رو تسلیت عرض می کنم. احضار همه اساتید. با حاضر در جلسه، انشاءالله که این قضیه نقص از جامعه ما برکنده بشه و سالهای بعد بتونیم چنین جلساتی رو در خود کربلا و در مسیر اربعین برقرار کنیم. ثانیاً تشکر میکنم از جناب دکتر نوروزی و همه همکارانشون که چنین فرصتی رو فراهم کردن برای عرضه چنین مطالبی. در باب اربعین و ابعادی که پیرامون این حادثه میتوان پیرامونش بخواهم گفت بسیار است. من دو سه تا نکته رو عرض بکنم بعد وارد اصل بحث خودم. حادثه اربعین رو باید ذیل حادثه عاشورا تحلیل کنم، چرا که ادامه حادثه عاشورا است و حادثه عاشورا هم باید ذیل نقشه عظیم نبی اکرم برای هدایت کل عالم دید. و بدون نگاه جامع به این نقشه‌ای که نبی اکرم برای هدایت کل عالم و همه عوالم داره، حتی انبیاء الهی هم ذیل این نقشه امت‌های خودشون هدایت کردن، بدون نگاه به این نقشه یقینا نمیتونی به تحلیل جامعی از حادثه عاشورا و اربعین داشته باشه. مثلا حادثه عاشورا که یک نقطه کانونی در نقشه نبی اکرم برای هدایت کل عالم هستش، به کشتی نجاتیه که همه امتها با سوار شدن برای این کشتی به ساحل نجات میرسن. از این خیلی مهمه که چطور میتونیم عالم رو بر مدار عاشورا تحلیل کنیم، بر مدار ولایت انسان 250 ساله تحلیل کنیم. و این نیاز یک فلسفه تاریخ داره که ما متاسفانه در حوزه پژوهش یک خلاء جدی در اصلا فلسفه تاریخ داریم. من به نظر من اگر بخوام تحلیلی عمیق و گسترده از اربعین داشته باشم حتما نیازمند داشتن فلسفه تاریخ هست. فلسفه تاریخی که بر مدار به تعبیر مأخوذ رهبری انسان 250 ساله، جریان ولایت این انسان 250 ساله در بستر تاریخ داره رخ میده و داره عالم رو به سمت نور هدایت میکنه و اون آخرین حلقه این انسان 250 ساله که قرار دولت کریمه رو شکل بده، اون ملک مهدوی رو شکل بده. و این نکته اول که حتما یک فلسفه تاریخی میخواد و مخصوصا جایگاه عاشورا رو باید در این نقشه خوبی ببینید. عاشورا رو چی کار میکنه؟ اون عظیمترین مصیبتی که عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل سماوات، نه تنها انسان های زمینی بلکه همه آسمانی ها دارن از این عاشورا بهره‌مند میشن. واسه عاشورا اربعین رو باید تو این نگاه ببینید و البته بعدش هم نقشه تمدن اسلامی رو باید خوب بلد بشید. نقشه کشور مغازه رهبری دارن ذیل همون نقشه نبی اکرم برای حرکت امت اسلامی توی این مقطع از زمان با همه الزامات این عصری دارن طراحی کردن و دارن عناصری که این انقلاب داره پیرامون شکل میگیره. شاید اربعین در گذشته بوده ولی با انقلاب اسلامی اربعین داره یک شکل و هوای دیگه میگیره، جبهه مقاومت داره شکل میگیره. بذار همه این عناصر رو با هم دیگه ببینیم. گفتم در اون مقیاس تاریخی باید عناصری مثل قدیر و مثل عاشورا و مثل خدمت شما عرض کنم که اصلا سفر امام رضا به ایران که چطور نقطه کانونی شیعه رو دارن عوض میکنن، این حوادث تاریخی، حوادث تمدنی رو ذیل نقشه تمدنی همه رو ببینیم و اینا همه تو یک راست ببینیم تا بتونیم یک تحلیل عمیقی از اربعین و گسترش و اون برد تأثیر اربعین رو خوب درک کنیم. این نقطه هم. مقدمه دوم این استش که برخلاف برخی از نظریه‌ها که عقلانیت تمدنی رو مقدم می‌دونن بر شکلی یک تمدن، به نظر حقیقی نوعاً عینیت‌های تمدنی برای پیشبرد یک تمدن نقطه کانونی هستن. یعنی چی؟ ببینید مهمترین خدمت شما عرض کنم که دلیل برای تحقق یک تمدن یک دلیل عینی هستش، یک برهان عینیه برای اینکه شما بخواد یک تمدن شکل بگیره. اتفاقا باید یک جلوه های اون تمدن شکل میگیره، شروع عینیت های تمدن صورت میگیره و یک عقلانیتی زیل اون عینیت های تمدن شکل میگیره. من احساس کنم اصلا عقلانیت یک حرکت پسینیه نه پیشی، مخصوصا در این مقیاس تمدن شما نگاه کنید. وقتی میخواد حکمرانی در بعد جنگ جهانی دوم عوض بشه، یک جنگ جهانی دوم شکل میگیره، بعد شروع میشه یک حکمرانی جدید رو باشه، بعدا یک 11 سپتامبر شکل میگیره، بعد زیر این حادثه یک تغییر و تحولاتی تو حوزه ساختار اداره کشور، اخلاق جهان، عقلانیت جهانی رو شکل میگیره. یا الان شما نگاه کنید یک ویروس کرونا میادش، حالا مبتنی بر اینکه حالا خود ساخته باشه یا اینکه طبیعی باشه، اما دارن یک استفاده میکنه از جریان که دارن جهان رو به یک سمت یک حکمرانی مجازی پیش میبرن. مثلا یک حادثه شکل میگیره، یک عینیتی در عالم شکل میگیره و ذیل اون عینیت خدمت شما عرض کنم که صدا ما دارید آقای نوروزی؟
بله بله صدا شما رو داریم. حالا خوب
گوشید. بله، یک حادثه شکل میگیره که ذیل اون حادثه داره خدمت شما عرض کنم که یک عقلانیتی شکل میگیره. بذار خود این اربعین به نظر من یکی از اون رزقهای من حیث لایحتسبیه که در بستر تحقق اسلامی ما داره شکل میگیره و میخواد انقلاب اسلامی رو با یک جهش به مقیاس جهانی رو ببینه. واقعا اون رزقه که ما باید قدر این رزق الهی رو بدونیم، که متاسفانه ما قدر این اربعین رو نمیدونیم. 10 سال 12 سال حالا چقدر این در این اوج اربعین ها اگه نه حادثه پیاده در بیاره من گذشتن بوده، ولی این تغییری که تو این نحوه و این گستره و این عمق داره پیدا میکنه و این میلیونی و این حرکت جهانی داره شکل میگیره اربعین، این تاله نبوده. ولی این یک رزقه، ما باید از این رزق الهی کمال استفاده رو ببریم. خطبانه هیچ حرکت صورت نمیگه، اگه این حرکت جامعه غربی حالا با مدارهای خودش مشخصات خودش شکل گرفته بود، این تجمع انسانی رو داشتن، این تعلیف قلوب رو داشتن حول یک محوری، چقدر پژوهش کرده، چقدر دپارتمان های پژوهشی، چقدر پژوهش ها تو حوزه علوم اجتماعی شکل میگیره تا بتونن این جریان رو هم خوب بشناسن، هم مدیریتش کنن، هم آینده پژوهی داشته باشن. اما متاسفانه من واقعا صحنه رو که ببینیم اصلا پژوهشگاه های ما یک حادثه عظیمی که داره نظام موازنه قدرت عالم رو به هم میزنه، نظام معادلات رو عوض میکنه. حالا میخوام بگم صد تا زندگی که فرهنگ عمومی، که فرهنگ تخصصی، فرهنگ بنیادی، تو مقیاس ملی، منطقه‌ای، جهانی همه معادلات رو عربی داره میریزه به هم. یک عینیت تمدنی رو تو عالم داره به صحنه عالم میاره، اما متاسفانه اون عقلانیت تمدنی ما تو جامعه ما، حوزه و دانشگاه متاسفانه پا به پای این حادث میشه. شما تا این پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چقدر پژوهش رو چقدر پروژه تعریف میشه تو گروه های مختلف، تو پژوهشگاه های ما چقدر اصلا درسش گفته میشه، چقدر دورانش فکر میشه. واقعا این شکر نعمت نیستش، این واقعا باید خیلی تأسف خورد که این حادثه داره ایجاد شده. ما حول این حادثه تمدنی باید اندیشه تمدنی، مهندسی تمدنی خودمون رو داشته باشیم. متاسفانه این کار خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. با چند تا کنفرانس و افسر و وبینار کار پیش نمیره، این مقدمه. اما گستره این حادثه، بذار مقدمه سومم بگم بعد بریم سر گستره. من احساس میکنم اصلا خود عاشورا همینا، ببینید نسبت به عاشورا هم ما کم کار کردیم. تو حوزه ما اصلا فقه عاشورایی، فقهی که الزامات عاشورا رو در حیات تمدنی و اجتماعی روش نیست، چه برسه به تمدن، چه برسه به اربعین. واقعا عاشورا چه نقطه کانونی هستش در نقشه نبی اکرم؟ واقعا عاشورا که گفتم بزرگترین اون فعل نبی اکرم در هدایت کل عالم هستش. شما با همه انبیاء الهی توسل به عاشورا و این مصیبت پیدا کردن تا بتونن امتهای خودشون رو هدایت کنن. عاشورا که داره تحول روحی ایجاد می‌کنه، من عاشورا رو نقطه کانونیش رو تو حوزه تحول روحی می‌بینم. اتفاقا نقطه عظیمت شکلی امت یک تمدن اون تحول روحیه. شما نگاه کنید تمدن غرب وقتی می‌خواد کنده بشه در جریان رنسانس، داره یک تحول روحی پیدا می‌کنه. مثلا فاش عوض میشه، زیباشناسیش عوض میشه، حتی پروژه خدمت شما از کنون رومان و هنر و خدمت ملتفسازی و نقاشی شما نگاه بکنید یه تحول روحی ایجاد کرده. بعد مبتنی بر اون تحول روحی و انقلاب روحی، انقلاب هنری، یک انقلاب علمی، بعد انقلاب صنعتی داره شروع میشه و داره وضع تمدنی شفت میشه. و این خیلی مهمه، نقطه قانونی یک نقطه از قیمتش اون انقلاب روحی. و اتفاقا تمدن یا امت، حالا بگم تعبیر شد تمدن هم کم اتفاقه، اون ملک که قرار اون سنگ بنای آخرش رو آخرین حجت خدا بذاره، اون ملک مهدوی که پیامبر بنای اولیش رو بذاشه و اون نقشه نبی اکرم هسته، به یه عنصری نیاز داشت، عنصری که بتواند قلوب رو حول یک محور به وحدت برسونه. حادثه عاشوراست که چطور قلوب همدلی صورت میگیره، حرارت تو قلوب ایجاد میشه، نل رو سعی حرارت تو قلوب لا تفرد عمد. این که ببینید جریان شیطان نمیتونه تسلط جامعه ایمانی پیدا کنه به خاطر حادثه عاشوراست. از تو روایت
صداتون قطع شده آقای دکتر، ما صدای شما رو نداریم. نه با دو تا آیدی پک میکنم. آره با دو تا آیدی هست. آقای دکتر جمالی صدای ما رو دارید؟ آره اینترنت شد. زنگ تلفن بهشون بزنید. ۹۱۲ ۵۵۳ آقای دکتر صداتون قطع شده، اگر دوباره میکروفون رو وصل کنید و ادامه بدید ممنون میشم. من بالایش اونی که گوش نمیدم هدست داره. هم با لپتاپ هست هم با گوشی. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟ اگر دارید میتونید تو اون فضای چت هم بنویسید که ما مطمئن باشیم شما در ارتباطید. حالا دوستان زنگ زد باشه اشکاله چون با گوشیه. اگر نشد زنگ بزنیم پشت بله بله الان وصل شده. ما تا انقلاب روحی عظیم در واقع بحث شما رو داشتیم از اونجا قطع شد.
آره بعد میخوام میگم یعنی اربعین رو از این من نگاه کنیم به یک تحول روحی رو امت ایجاد مکمل پازل‌های دیگه میشه. ما الان یک جریان مقاومتی داریم شکل در جهان که معاوض رهبری داریم مدیریت این جریان مقاومت به یک انقلاب روحی هم باید همراه بشه. اتفاقا محورش عاشورا بشه. یه عقلانیت هم در حوزه مقاومت باید داشته باشه. از اندیشه مقاومت هم باید شکل بگیره. این پازل که رفتارم اندیشم قلبم در مقیاس تبعی باید به هماهنگی برسه. اربعین از این منظر نظر من قابل اعتماد نیست. با همه اینها به نظر من اربعین هم در فرهنگ عمومی واقعا در یک سبک زندگی جدیدی به دنیای امروز عرضه میکنه و خیلی مهمه. گفتم دنیای امروز که با نظم نوین جهانیش، با دهکده جهانیش مشفق و مربی سبک جدیده بر مدار اقتصاد بازار بکنم با شاخصه تولید ناخالص ملی مهمتر شاخصه حرکت انسان تو جامعه غربی هستش و داره اون حب نفس در مدار قرار گیره به تعبیر شهید بودنی هم بگیر حب نفسشون هم یک حب نفس ملی شده ناسیونالیست شده ولی اربعین داره همه این روابط رو میشونه داره یک سبک زندگی جدید انسان وقت انسان ایثارگر انسانی که همه یه زندگیش رو میده برای خدمت به دیگران واقعا اربعین داره از همه روابط رو ریخته به هم روی این بعد فکر نسته چطور که این انسان رو شده یه خدمت رو ابعاد اربعین هستش ما باید بتونیم این سبک زندگی چنین انسانی رو یا نهادینش بگیم داره قبلیدش کنیم فقط رو اگه اربعین باشیم بخدمت انسانی دارش چه کرد بوده چیزی که تو عاشورا بودش دیگه خدا ولی خود دار در خودشون خرج دیگران کردن اون چیزی که از ما خواستن یعنی انسان ایسیر بگه خمونت تعامل خود بسکینن دیگران رو بر خود مقدرن اون چیز مهمترین انسان در مال چه بودنی باید محقب شدیم من گفتن چرا ظهور باقی نمیفته امام فرمودش که آیا شده به این مردم به این مقام برسید کسی بیه به خونه دون بگه اون حقنه که به شوهر همتیش باشه فرمو بدید و بعد بدید برای توش هم نشونه این آخوه برده رو بره به این که بتونید دست به هم دیگه کنید دیگران رو مقدم بر خودمون این انسان عجیبی دیگر عربه این مدر این میبینید بس نظری نیست بس اینی شانه ها کنه ارائه هم چکار واقعا مسابقه بر سر خدمته تأثیرهای فرهنگی داره توی اربعین رنگ رنگ و اون بود اجتماعیش هستش بدید حتی این بحث اشیره و اقوام که در عرب خیلی مهمه فرهنگی که حتی پیامبرم به نظر من نتونستید فرهنگ اشیره و قومیتی تو یک جایش کمرنگ کنه تا مدارش رو عوض کنه حالا تو اربعین هاشه من میگم اشیره تو الحسین فوق الاشیره این شعار رو من بهش بدیدم مسیر اربعین تو ترس اشیره چیه؟ از کدا از هر کجا باشه شیعه باشه سنی باشه سنی باشه ارمنی باشه رو تاج سر ما هست خیلی مهمه این روابط اجتماعی داره به هم هم میزنه یک روحیه جهادی شما نگم تو فرهنگ اداره و رو تو تحصیل تو فرهنگ فرهنگ بستر خدمت مسابقه بستر خدمت بایی که روحیه میشه شب آن روز کار میکنن همه این هستش ایستاد نداره شما اگر نگوید این فرهنگ ایستاد این فرهنگ جهاد بنده اداره ما اصلا یه مدیدید بر این اساس شکل بگیره ترایی بشه فرهنگ این ظرفیت رو داره که بدونم حتی بر مدارش گفتم علوم اجتماعی اصلا باید عوض میشه این واقعا از صحنه عربی صحنه ای که بعد اگر قرار ما از بحث نظری خود کنده بشینه بحث انضمامی مباحثی که ناظر به عینیت باشه برای مطالعه کنی پیشکشترهای ما برم واقعا اربعین از این لحاظ مورد مطالعه قرار بگیره یا فوکو موقع انقلاب اومدش ایران انقلاب ایران دید برگشت که این نظری انقلابش کارآمد هستن او علوم اجتماعی باید عوض بشه علوم اجتماعی باید خیلی صحنه عینی واقعیش باید فکرش کنو ببینیم فرهنگ تخصصی که این تحصیلی و خلاصه من بحثم رو جمع کنم چون میدونم طول کشید اربعین رو باید ذیل عاشورا و تحول روحی که ازش مورد بررسی قرار بدیم و چطور داره اربعین یک امتی رو بر مدار خدمت و محبت داره شکل میده و یک چهره جدیدی رو از اسلام در مقیاس جهانی گفتم اربعین اسلامی که دنیای امروز چهره داعشی از اسلام دنیای امروز عرضه کنه اتفاقا اربعین اومده اتفاقا در مقابل این واقع داره خدمت شما از کنم روخ نمایی میکنه یه شهری از جهان داره رو عرضه میشه بر خلاف به اسلام آمریکایی اسلام داعشی یه اسلامی بر مدار کرامت و بر مدار عدالت طلبی یک سبک زندگی مؤمنانه داره واقعا وضعیت جدیدی رو داره مربین داره آزاد میشه از خدمت شما جهان اسلام و مقدمه اون ملک مهدوی رو داره این اگر ما قراره حالا در ادامه واقعا همه اینا مقدمه هستش مورد مطالعه قرار بده آینده پیشبینی کنیم خود این قصه اربعین باید برنامه‌ریزی کنیم باید بشینیم کار جدی کنیم چطوری اربعین بخواد هم توسعه پیدا بکنه هم بشه خدمت شما از کنن که با معرفت و با بستر بیشتری صورت بگیره و همه ظرفیت های اربعین بتونیم استفاده کنیم انشاءالله. به نظر من اربعین هم در تحول روحی هم فکری هم رفتاری هم در مقیاس ملی منطقه‌ای جهان اسلام رو تنها بر مدار اربعین و آسیا میشه اعتماد بشه به نظر حقیقی اگر میخواد یک تقریب مذاهب صورت بگیره ابتدا با عاشورا و اربعین بود
آقای دکتر جمالی اگه صدای ما رو دارید اجازه بدید ما از محضر شما و سایر اساتید مرخص بشیم و بریم داره برمیگرده. نشست امروز یه ویژگی مثبتی داشت و اون این بود که فی الواقع جمع بین قرآن و اطرت شد، هم بحث‌های قرآنی داشتیم و هم بحث‌های اهل بیتی. انشاءالله تا آقای جمالی هم بیان و بحثشون رو جمع‌بندی کنن. آقای دکتر جمالی صدای ما رو دارید؟ با گوشی اومده، گوشی هم زنگ میخوره. فرمایید، بفرمایید آقای دکتر جمالی.
تا کجا بحث من گفته شد؟
دیگه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشیم که
بله. خلاصه بودم گفتم شاید بودم نشدیم میخواستم بگم که همه حرف همین بودش که اربعین ظرفیتی داره هم در تحول اولا تحول روحی فقط تحول فکری و اخلاقی را که نمیدار شکلی داره و بعد مقیاس ملی و منطقه جهان اسلام اگر قرار یک تغییر مذاهب صورت بگیره جهان اسلامی یا امت اسلامی شکلی بگیره نقطه قانونیش اربعینه. فقط با کارهای نظری و بینشی و حمایشات کار جلو نمیره اگرچه اینا مهم ها در جای کنه ولی اربعین ظرفیت رو داره که بتونه جهان اسلام رو گرده هر چیزه و مدار محبت امام حسین و وسیلتی که نسبت به حادثه عاشورا به رخ میده و در سطح جهان و مقیاس جهانی هم دارید اسلام جدید به خط مقاومت میشه و شما نگاه کنید همه مذاهب غیر از مذهب شیعه هم از اهل سنت و اهل سنت خدمت شما عرض کنم که مسیحیت با آرمان اربعین و عاشورا اگر آشنا بشه میشه خط مقاومت شیطان. ولی اربعین چه ظرفیتی داره؟ این مشتری رو ما تو اربعین میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
خدا قدرت. خیلی ممنون و متشکرم.
خوشحال میکنم.
شما هم ببخشید معطل شدید تا آخر وقت. حلال بفرمایید. متشکریم. خواهش میکنم. از همه اساتید سرورانی که حوصله کردن در این نشست حضور به هم رسوندن، از مسئولین محترم مؤسسه عهد و ملت حسین جناب مخصوصا جناب آقای اصفهانیان تقدیر و تشکر داریم. گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم. این یک قدحی بود که امسال در حسرت در واقع از دست دادن اربعین تونستیم در واقع برداریم و یک قدم بگیریم. انشاءالله که از ما و همه یه دستن در کاران مؤسسه عهد و ملت حسین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این همکاری در واقع مقبول ابا عبدالله قرار بگیره. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه رو اعلام کنیم.